الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 42 سه شنبه 19/9/98 استاد جای ملک.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در باب اصول عملیه بود نسبت به واجب نفسی و واجب غیری. بعد از آنی که اصل لفظی اصالت الاطلاق حمل بر نفسیت شد، در مقام دوم قرار شد ببینیم اصل عملی چه چیزی را به ارمغان می آورد. مرحوم آخوند در دو مورد بحث رو خلاصه کرد، لکن نمونه هایی از گویش های محققین ذکر شد تا اینکه رسیدیم به تثبیت کلام محقق ناینی. با توجه به فرمایش شهید صدر، نظریه محقق ناینی در یک صورت تایید شد و اون جایی که جریان یک جریان واحدی باشه، واقعه یک واقعه واحدی باشه. بعد قرار شد اگر واقعه متعدد باشه چطوری شما دوستان تحقیق کنید و بیارید. اینجا در ادامه بحث عرض میکنم موردی که ذکر شد ثمره انحلال حکمی علم اجمالی بود. به مناسبت یک مورد از موارد انحلال حکمی رو توضیح میدم. انحلال حکمی دارای مواردی است: یک، هرگاه مکلف علم اجمالی پیدا کند به وجوب یکی از دو ضد، دو ضدی که حالت ثالث دارند. یا علم اجمالی پیدا کند به حرمت دیگری، که مجموع این علم اجمالی این بشود که اگر مثلا بداند نماز را باید رو به قبله بخواند و اگر پشت به قبله بشود حرام است، در این صورت علم به وجوب استقبال و حرمت استدبار، حرمت استدبار مطرح می شود. درون علم اجمالی مکلف هم وجوب موجود است و هم حرمت. در این صورت نمیتواند از حرمت استدبار براءت جاری کند. زیرا مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است. بنابراین نسبت به حرمت استدبار علم اجمالی نه انحلال واقعی پیدا می کند و نه انحلال حکمی، اما نسبت به وجوب استقبال اصالت البراءه بدون معارض جاری می شود. به جهت اینکه مکلف می تواند حالت سومی را انتخاب کند که نه استقبال صادق است و نه استدبار، بنابراین هرگاه به یکی از دو تکلیف تو پرانتز وجوب و حرمت علم اجمالی حاصل شود که مخالفت یکی از اون دو تکلیف مستلزم مخالفت حکم دیگر بشود، اصالت البراءت جاری نمی شود. اما اگر مخالفت یکی مستلزم مخالفت دیگری نشود و مخالفت قطعیه حاصل نگردد، نسبت به آن حکم اصالت البراءه جاری می شود. یعنی در مثال ما نحن فی دو حکم وجوب استقبال و حرمت استدبار نسبت به وجوب استقبال براءت جاری می شود، ولی نسبت به حرمت استدبار براءت جاری نمی شود، زیرا با برداشتن حرمت استدبار توسط براءت مکلف پشت به قبله نماز می خواند که لازمش مخالفت با وجوب استقبال است. ولی اگر وجوب استقبال را توسط براءت برداریم، لازمش مخالفت با حرمت استدبار نیست، چون ممکن است به راست یا به شرق یا به غرب، به شرق یا به غرب نماز بخونه. این مورد از مواردی است که علم اجمالی به حرمت و وجوب نسبت به بعضی از اطراف منجز نمی باشد، چون توسط اصالت البراءت علم اجمالی منحل می گردد و این انحلال انحلال حکمی است. من می دانم استقبال به سوی قبله، به سوی مسجد الحرام مکه واجبه و استدبار حرام است. حالا گیر کردم چکار بکنم اینجا؟ اینجا اگر یک طرف رو علمش یک طرف رو اصل جاری بکنیم مستلزم مخالفت قطعیه میشه. اگر بخوای براءت جاری کنیم از حرمت استدبار، لازمش اینه که میتونی پشت به قبله نماز بخونی. وقتی پشت به قبله نماز بخونی مخالفت قطعی عملی پیدا میشه. اما براءت از وجوب چنین مخالفتی رو در پی نداره. در نتیجه اصالت البراءه از وجوب جاری میشه ولی اصالت البراءه از حرمت جاری نمیشه. یکی از موارد انحلال حکمی. چند مورد دیگه هم ذکر کردن که حالا نیاز نیست من اینا رو بگم. و کیفکان، از آنچه که گفتیم مشخص شد که فرمایشات محقق ناینی مرحوم آقای خویی و شهید صدر مطالبی غیر از آنچه که محقق خراسانی صاحب کفایه در کفایه ذکر نمی باشد، بلکه این موارد فروع فقهیه‌ای می باشند که در ذیل دو قسمتی که مرحوم آخوند خراسانی ذکر کرد، مرحوم آخوند خراسانی ذکر کرد داخل است. مرحوم صاحب کفایه فرمود هرگاه حکم چیزی که میخواهد شرط برای واجب قرار بگیرد فعلی باشد اصالت البراءه جاری نمیشه، و هرگاه فعلی نباشد اصالت البراءه جاری میشه. لذا در دوران امر بین واجب نفسی و واجب غیری در صورتی که بدانیم وجوب وضوع قبل از زمان واجب که مردد است بین واجب نفسی و واجب غیری، حالت فعلیت دارد، اینجا ناچاریم نسبت به وجوب وضوع قائل به احتیاط شویم. حال چه وجوبش نفسی باشد چه غیری، و آنجایی که چنین نیست قائل به براءت میشه. این کل حرف مرحوم آخون بود. مواردی هم که ذکر کردن عازم علما مستاق یکی از این دوتاست دیگه. در این بحثی که مرحوم نایمی ذکر قائل به براءت شدیم، به اصطلاح انحلال حکمی، انحلال حکمی وقتی که پیش میاد، اینا بیان فرمایش مرحوم آخونده و ذکر مستعاره دیگه. بحثش میکنیم، تمام میکنیم، اینجا رو میریم سراغ بحث بعدی. ثمره بحث، ثمره بحث واجب نفسی و غیری چیه؟ چه فایده داره ما بحث بکنیم واجب نفسی هست یا غیری؟ در دو مقام بحث شد، مقام اصول لفظیه، مقام اصول عملیه. چه ثمره‌ای داره؟ چند ثمره قابل ذکر است. یک، تعیین واجب یا معین کردن واجب به صورت واجب نفسی یا غیری به این است که اگر واجب واجب نفسی باشد، مستلزم آن است که قائل به استحقاق عقوبت و مذمت بشویم و بگوییم که اگر مکلف واجب نفسی را عقل میگوید، این مکلف متمرد، عاصی و طاغی علیه مولاست. اما اگه واجب غیری باشه اینطوری نیست. دو، اگر واجب واجب نفسی باشد، مکلف مستحق ثواب بر واجب نفسی است. اما در واجب غیری چنین استحقاقی را ندارد. سه، اگر اثبات کنیم که واجب واجب غیری است، می توانیم قائل شویم به اضافه شدن ثواب در واجبی که دارای مقدماتی است که متصف می شوند به واجب غیری، و از باب افضل الاعمال احمزها اشقها، دارای اضافه ثواب میگردد. بنابراین ترتب ثواب و عقاب بر واجب نفسی و غیری مهمترین ثمره بحث ما نحن فیست. لازم است در مقام تعیین علت ترتب ثواب، علت ترتب ثواب و عقاب و عدم ترتب آن بحث کنیم. بدین جهت در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول ترتب ثواب بر واجب نفسی، به خاطر اینکه مکلف با انجام دادن واجب نفسی یا مستحق ثواب است یا از باب تفضل به ثواب میرسد. مقام دوم ترتب ثواب بر واجب غیری. اما مقام اول، آیا فاعل واجب نفسی و تارک آن استحقاق ثواب دارد؟ پاسخ به این سوال بیان اختلاف علما را در پی دارد. مرحوم شیخ مفید میگوید مکلف در واجبات نفسیه مستحق ثواب نیست. بلکه خداوند از باب تفضل به او ثواب می‌دهد. به جهت اینکه ارتباط بین خدا و بندگانش ارتباط تجاری نیست. ارتباط تجاری نیست. و از باب اجاره و اجرت نمی باشد، بلکه ارتباط از باب عبودیت انسان در مقابل خداست و اب استحقاق هیچ چیزی را در برابر مولایش ندارد و خداوند تفضل می کند و از باب تفضل به او ثواب می دهد. صفحه 433 کشف المراد شرح تجوید خواستید نگاه کنید. در مقابل نظریه شیخ مفید مشهور میگویند مکلف در واجبات نفسیه استحقاق ثواب دارد. بنابراین دو تا نظریه است. کسانی که تابع شیخ مفیدند میگن مکلف مستحق ثواب نیست و مشهورم میگن استحقاق ثواب داره. خلاصه تحقیق، خلاصه تحقیق در این زمینه را عرض میکنم. تمام کسانی که میگویند مکلف در واجبات نفس، نفس واجبات نفسیه استحقاق ثواب دارد. اگر منظورشان مسئله تجارت و بدبستان بین خدا و خلق است، چنین نظریه‌ای قابل اثبات نیست و حق آن است که شیخ مفید فرموده است. ما اگه بیام بخوام بگیم ما مستحقیم، عبادت کردیم، بندگی کردیم، واجبات رو انجام دادیم، طلبکاریم، خدا باید طلب ما رو بده، چه حرفی باشه؟ حرف غلطیه. چون ممکن وجود، واجب وجود ممکن وجود از خودش چیزی نداره که بخواد کاری کرده باشه. و اما اگر منظور از قائلین به استحقاق ثواب این باشد که مکلف وقتی واجبات نفسیه را انجام می‌دهد، در مسیر بندگی خدا اهلیت پیدا می‌کند تا مستحق تفضل خدا باشد، مستحق تفضل بشود. و به تعبیر دیگر اهلیت تفضلی پیدا می کند، زیرا عبدی که تمام زندگیش را در برابر مولا هزینه می کند تا عبودیت خود را به نمایش بگذارد، نه طلبکاری را، نه طلبکاری را، چنین عبدی مورد تفضل حضرت باری تعالی قرار می گیرد. با این بیان می توان گفت نزاع بین شیخ مفید و من تبعه و مشهور نزاع لفظی است. می توانیم قائل به تصالح بین نظریه شیخ مفید و نظریه مشهور بشویم در رابطه با بحث استحقاق ثواب، در خصوص بحث ثواب. نقاب حالا میاد قابل من. اما
چون که بگیم خود خدا وعده خود وعده بر خدا عبیده از این از چی میشه بود؟
چه با کنیم؟
خود خدا وعده داده که این کار رو رو بده ثواب بده یه
چیز
از جهت وعده خدا.
این میشه بحث سرشاخه‌ای اساسی تر باید بحث کنیم. عقلی میخوایم بحث کنیم دیگه، از باب عقل یا باید بحث عقلی رو بگیم قبل از این حرفا. خدا که بله وعده داده، نه بحث این که انجام دادن یک تکلیف به حکم عقل ما رو مستحق پاداش میکنه یا نه، این که حرفی نیست، اون حرفی نداریم، این بحث عقلی نمیخواد، این بحث بحث عقلیه، بحث نقلی نیست. ما هستیم عقل، العقل لو خلیه و ترعه، عقل خودش باشه و خودش و ورود پیدا کنه در حریم واجبات نفسان نفسی. اگر مکلفی واجب نفسی رو انجام داد، عقل میگه تو طلبکاری، باید خدا یه چیزی بهت بده، پاداش بهت بده. با این نگاه که بله حدود شکی نیست، اون وعده رو حملش میکنیم، میگیم خداوند وعده داده از باب تفضل ثواب میده، اون وعده رو تفضلی معنا میکنیم نه استحقاقی. این در رابطه با مقام اول. مقام دوم واجب غیری. واجب غیری هم که بگم بحث استحقاق ثواب شد، بعد بحث مهم در رابطه با استحقاق عقابه در پایان. بنابراین در رابطه با استحقاق ثواب نسبت به واجب نفسی، عقل فقط میگه تفضل. عقل میگه واقعا عقل باشی، این تفضل پروردگار شامل حالت میشه. استحقاق رو عقل نمیگه.
حالا تفضل رو شما واجب میدونید که وقتی میگه عهد تفضل میشه، یعنی تفضل برش واجبه، حالا میشه هم استحقاق ثواب. اگه بگید تفضل واجب نیست، حالا میشه هم حرف شده میدید. این اهل تفضل میشه، این عهد واجب رو انجام میده. اهل تفضل یعنی تفضل.
نظرم من آوردم، من آوردم به یک بیان، دو تا بیان آوردم، گفتم استحقاق تفضل پیدا میکنه، استحقاق تفضل پیدا میکنه، یا این که بگیم محل تفضل قرار میگیره. استحقاق تفضل، بله استحقاق تفضل، تفضل به دبستونی نیست دیگه، اشکال نداره. تفضل یعنی مفتادن، تفضل یعنی عطای بدون مقابل. تو کاری انجام ندادی برای خدا که، کاری انجام ندادی برای خودت، چون برای خودت کار انجام دادی، برای رشد و ترقی خودت کار انجام دادی، خداوند از باب استحقاق پیدا میکنی تفضل را. استحقاق پیدا میکنی تفضل.
باید تفضل واجبه یعنی؟
بله؟
تفضل واجبه که مثلا به عبد رسه؟
واجبه. شما بگید واجبه، بگید هست، به عقل میگه لازمه، بگید تفضل هست. بله چیزی برای خدا اون بحث تجارت رو درست نمی کنه که من چون کاری انجام دادم دارم چیزی میگیرم، یعنی دارم مزد کارم رو میگیرم. تفضل که اینطوری نیست که. تفضل یک امریست که یک طرف هست به تعبیری. در ذات باری تعالی از صفات و اسماء باری تعالی اینه که هر کسی در گردونه عبودیت و بندگی خدا قرار بگیرد، خودش رو زیر این چتر قرار داده. این هست اصلا. به تعبیر دیگه تفضل حضرت حق جبر گویا. جبره یعنی جز نظام احسنه. نظام احسنی رو که حضرت حق پیچیده، یکی از چتراش اینه. کسانی که در مسیر عبودیت و بندگی خدا ذوق میشن، اونجا قرار میگیرن، که اینطور آدمای هم کارشون رو به خاطر ثواب و پاداش انجام نمیده، مثلا خود به خود در حریم تفضل خدا قرار میگیرن. نه اینکه خداوند بیاد بگه که حالا که تو این کار کردی بیا، باز همون میشه که باز میشه مزد. تفضل رو نباید طوری معنا کنیم باز بشه مزد و پاداش و عوض و نه، عوض نه. خداوند برای انسانهای موحد عابد عاملین آورندگان واجبات نفسیه، اونایی که واجب نفسی رو اتیان میکنن، خداوند متعال این رو آماده کرده برشون. هر کس دوست داشته باشه میره داخل اون حریم قرار میگیره، و اونی هم که او داره میده مفت داره میده، مجانی داره میده، چیزی هم نصیب میشه مفت و مجانیه.
او داره مفت داره میده، ولی بنده به تجارت داره نگاه
میکنه. نگاه کنه، اشکال نداره، بنده نگاه بکنه، بنده هر کار میخواد بکنه بکنه. تلک عبادت العبید، رضا عبادت هم معنا شده به سه تا معنا. تلک عبادت العبید، برای فرار از جهنم، و جهنمشی که نگفتم، برای رسیدن به بهشت، برای وارد شدن به بهشت داره انجام میده. ولی واقعیت امرش تجارت نیست. یعنی وقتی شما تحقیق بکنید، ورود پیدا بکنید، عمیق بشید، بخواد حکم عقلی بیان بکنید، عقل میگه تو استحقاق هیچی رو نداری، تو چیزی از خودت نداری، چیزی از خودت نداری، هر چی داری مال اویه. و هرچی هم کار میکنی برای خودتون. ولی خداوند متعال این آفرین گفتن رو بر خودش واجب کرده. مثلا آفرین گفتن در مقابل چی رو؟ در مقابل که کاری برای او انجام دادی؟ نه، آفرین گفتن برای اینکه خودت رو رشد دادی، خودت رو رشد دادی، به جایی رسوندی، خودت به کمال رسوندی. و طبق این نظامی که در عالم هستی هست، خود تو کشوندی زیر ذل. یوم یا لا ذل الا ذله، این ذل الله معناش همینه، خودت رو کشوندی زیر سایه ای که خدا درست کرده. خودت این کاری کردی، خوب کاری هم کردی، احسن طیب الله میشه بهش گفت. ولی چیزی طلبکار نیستی از خدا، استحقاق چیزی رو نداری. چرا؟ خودت از خودت استحقاق داری. چونه بگی من چون این کارهایی کردم به خاطر کارم باید برم زیر سایه خدا؟ باید استحقاق داری برای خودت، ولی استحقاق چیزی از خدا نداری که خدا برای چیزی ایجاد بکنه در مقابل کار چیزی به تو بده. لذا نظام میشه لذای لفظی. هم حرف مرحوم شیخ مفید صحیحه، هم مشهور علیت تفضل، استحقاق تفضل. باشه، استحقاق تفضل هم اشکال نداره، نه استحقاق اعطا، نه استحقاق پاداش، استحقاق تفضل. این استحقاق مفخوری، استحقاق مفخوری پیدا میکنی. چرا؟ به اصطلاح استحقاق فیض مجدد. همه هر چی داری تو فیض خداست، هر چی داری مالو، باز استحقاق پیدا میکنی فیض مجدد. مثل اصل وجود تو که به خاطر چیزی از تو نبوده، ادامش هم همینه، چیزی از خودت نیست، هرچه از مالو نیست. کجا؟ حالا میگم این بحثا رو، البته میگم که این بحث الان داریم میکنیم بحث اصولی نیست اصلا. این قسمتش الان اصولی نیست، این بحث کلامی الان، این بحثی که تا الان شد بحث کلامیه. یه قسمت دیگه هم دارم تموم بشه، بعد اونجایی که میشه اصولی اونجا میاد، اونجا که اصولی میشه، میشه ثمره اصولی بحث در ما نحنفی میکنه. الحمدلله آنی که دیگه حالا آمدیم حالا کنیم. بله؟ بله شدید بودیه، گرفتم قبل نام نمید. حالا اسمش را چی میذارن؟ آنفولانزا میذارن؟ این داره چیه؟ بله خب شدید بودیه.